انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام. بزرگ می گفت شما با خواندن هر کتاب در واقع ذهن نویسنده آن را دارید ورق می زنید. حالا شما فکر کنید ذهن چند نفر را تا حالا ورق زده اید. اگر تا حالا این کار را انجام نداده اید، عیب ندارد. فقط کافی است دل بدهید و با ما همراه شوید. ذهن یکی را بردارید و بیایید با ما در برنامه انیس تنهایی آن را ورق بزنید. دوستان عزیز، کتاب امروز ما از نه و بله. چطور به ذهن افراد نفوذ کنیم حتی اگر تا کنون روی یک نفر تأثیر نگذاشته ایم نام دارد؟ شراره زارعان این کتاب را نوشته است و انتشارات پارسیان البرز نیز آن را به چاپ رسانده است. شراره زارعان در کتاب از نه و بله با بیان ساده و روان به شما نکاتی را یاد می دهد که با کمک آنها بتوانید ارتباط مؤثرتر، زندگی بهتر و درآمدی بیشتری داشته باشید. همه ای ما این واقعیت را می دانیم که تمام عمر خود با دیگران در ارتباط هستیم. از صبح که از خواب بیدار می شویم و طور پیوسته با دیگران تعامل و گفتگو داریم. ما در همه این صحبتها و گفتگوها با دنبال راه برای بهتر متقاعد کردن دیگران خواهیم بود. یکی از بهترین جوابهایی که همه دوست دارن از دیگران بشنوند بله است. بنابراین این که پلهای ارتباطی از نه و بله چی چیزهایی میتواند باشد موضوع این کتاب خواهد بود. ما هر روز یا در حال متقاعد کردن دیگران هستیم یا در حال متقاعد شدن، چرا که در طول روز یا از دیگران درخواستی داریم و یا داریم به درخواست دیگران جامعه عمل میپوشانیم. در واقع همه ما تلاش میکنیم از نه و بله برسیم. حتما برای شما پیش آمده است که از فرزند خود بخواهید اتاقش را مرتب کند، یا در رابطه عاطفی با کسی هستید و میخواهید او را متقاعد کنید با شما ازدواج کند، یا شاید فروشنده هستید و قصد دارید مشتری را قانع کنید که محصول یا خدمات شما را خریداری کند. در همه این موارد به دنبال راهکاری هستید که ما را از نه به بله برساند. دوستان ارجمند، در بخشی از کتاب از نه به بله می‌خوانیم. برای شما هم پیش آمده که کارمندتان کاری را که بر عهده‌اش گذاشته اید درست انجام نداده باشد، فرزندتان با درخواست شما بی‌تفاوتی کرده باشد، درخواستی از همسرتان داشته باشید ولی به خاطر بیان نادرست کار غیر از خواسته شما را انجام داده باشد، مدیر شما کمتر از آن چیزی که حقتان است به شما پاداش بدهد، مشتری وارد مغازه شده ولی به خاطر اینکه نتوانستید متقاعدش کنید دست خالی از پیش شما رفته باشد. تا حالا با خودتان فکر کرده اید چند نفر را می توانید بر راحتی قانع کنید که هر کاری شما می خواهید انجام دهد؟ چند نفر اگر اراده کنید با شما به سفر می آیند؟ چند نفر اگر اراده کنید از شما خرید می کنند؟ اگر یک غریبه را به شما نشان بدهند می توانید با او ارتباط برقرار کنید؟ اگر شما می توانید موقعیت هایی را به یاد بیاورید که در آنها با یک فرد دیگر ارتباط برقرار کرده اید یا نکرده اید، اگر خودتان هم شکایتی از تضادهای ارتباطیتان نداشته باشید، احتمالاً افرادی را می شناسید که بخش زیادی از وقتشان را صرف شکایت از این نوع تضادها و اختلاف نظرها می کنند. این شکایت ها را همه جا می شنویم، در منزل، محل کار و در روابطمان. تضاد و اختلاف نظر در همه جا و بین همه افراد وجود دارد. امیدواریم از خواندن این کتاب بهره مستمر را ببرید. دوستان عزیز، در این بخش با اتفاق شما صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای فرزام شیرزادی را که روزنامه‌نگار و داستان نویس هست گوش می‌کنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز می‌خوام درباره این صحبت کنم که چطور میشه برای داستان نوشتن انگیزه‌ای که وجود داره رو تقویت کرد و از چه کارهایی در روند داستان نوشتن باید پرهیز کرد. اولین نکته که باید رعایتش کرد این که از نوشته‌های دم دستی، اتفاقی و به اصطلاح اللابختکی به شدت پرهیز کنید. شاید بگید که در موقعیت یا وضعیتی هستید که فرصت نوشتن رو پیدا نمی‌کنید و همین سرسری نوشتن هم خودش از هیچ بهتره. اما در واقع معتقدم هیچ بهتر از سرسری نوشتنه. نه فقط نوشتن، بلکه هر کاری سرهمبندی کردن و سرسری انجام دادنش بدتر از انجام ندادنشه. در واقع نوشتن بدترین چیز همین سرسری نوشتن و با عجله نوشتنه. شاید گاهی اون هم گاهی در مورد شعر عرض میکنم گاهی یک چنین خروجی جالب به نظر برسه، اما درباره داستان یا رمان نوشتن در هیچ وضعیتی چنین نبوده و نخواهد بود. نویسنده باید با برنامه بنویسه، با برنامه در واقع پیش بره و با برنامه منظم و مشخص پشت میزش روی زمین یا هر جای دیگری که تصور میکنه مناسبه بشینه و شروع کنه به نوشتن. و علاوه بر همه اینها نوشتن رو با جدیت شروع کنه. سرسری گرفتن نوشتن آفت کاره. نوشتن یک کار تمام وقت و شیشتانگه و در واقع خیلی از کارها رو میشه از سر تفنن انجام داد، ولی اگر این تصور رو داشته باشید که نوشتن هم یک کار تفننی است، بسیار اشتباه کردید. بهتره یک کار دیگه ای رو انتخاب کنید، چون نوشتن تفننی معنا نداره. دومین نکته‌ای که میخوام عرض کنم که البته عمل کردن به اون شاید دشوار باشه این که نباید اجازه بدید اقتضائات و اوضاع زندگی روزمره برنامه شما رو برای نوشتن به هم بزنه. امکان داره در بعضی مواقع روند شما رو کند کنه، اما نباید اجازه بدید برنامه کلی شما رو به هم بزنه و مختل کنه. برنامه‌ریزی برای نوشتن اهمیت داره. یک دفتر 100 برگ، 200 برگ یا هر چند برگی که خودتون دوست دارید تو انتخاب کنید. رنگ و نوع کاغذی هم که انتخاب میکنید مطابق سلیقه و میل خودتون باشه. نکات مهم، جالب یا با اهمیتی رو که توی یک کتاب میخونید یا جایی میبینید یادداشت کنید. کلماتی رو که نمیدونید بنویسید و بعد به فرهنگ لغت مراجعه کنید. طرح‌ها و ایده هایی رو هم که به ذهنتون میان بهتر بلافاصله و خیلی زود توی این دفتر بنویسید. بسیاری از این طرح‌ها رو اگه ننویسید ممکنه دو سه روز دیگه یا کمی بیشتر و کمتر که قصد نوشتنشون رو دارید از ذهنتون در واقع فرار کرده باشن، گریخته باشن. و به عنوان نکته آخر این رو هم عرض کنم که نکته ها و بخش هایی از کتاب های مورد علاقتون رو که نوشتید به شما ایده و طرحی برای نوشتن دادن. دوباره و حتی سه باره و چهار باره میتونید اینا رو مطالعه کنید. این کار به انگیزه شما برای نوشتن کمک قابل توجهی میکنه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در بخش کتاب گویا قسمت دیگری از کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را با هم میشنویم. این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی توجه دارد. نویسنده بر این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شده است.
مصطفی عزیزم،
تموم میکنی؟
تموم میشه بابا، تموم میشه.
مگه نگفتی با من شنو یاد میدی؟
حالا برو پیش خواهر و مادرت، نامه رو که تموم کردم میام.
بابا
برو دخترم، برو.
باشه، ولی زود بیا.
مصطفی عزیزم، یادداشت‌های هنری هفتگیت را خواندم. بدیع بود و پرکنایه و هوشمندانه. میگویی فقط تخمه و چوس فیل میفروشی؟ نه، تو از تبار بزرگی هستی و قلمی داری که در نقد نمایش نامه و مطالب جدی بسیار ورزیده است. زینب خوب است و سلام میرساند. میپرسد دارویی که قرار بود یکی از همکارانت از خارج برایش تهیه کند چه شد؟ به نظر من دل درد او چیز مهمی نیست، اما میدانی که او عاشق داروست. این روزها یاد و خاطرات گذشته دست از سرم بر نمی دارند. عثمان همواره مقابل چشمانم هست. حرفایش، رفتارش، کارهایی که می کرد، بحثهایی که راه می انداخت. بله مصطفی عزیز، اون واقعا برای همه مشکلات راه حلی سحرآمیز پیدا کرده بود، چون وقتی قادر به حل مشکلی نبود راحت زاویه دیدش را عوض می کرد و آن مشکل را اصلا مشکلی نمی دید. و ما با شتابی حماسی به اعماق مدینه فاضله در افتادیم. اوزان شعری دستخوش انفجارهای مهی شد و پذیرفتیم که جان ما هیچ ارزشی ندارد. جاذبه تازه غیر از جاذبه نیوتن مطرح کردیم که زندگان و مردگان در توازنی خیالی به دوران میگشتند، نه آن که برخی پرواز کنند و برخی بر جای بمانند و چون گردش روزگار بر مراد ما نبود با اندوه و سستی به صندلی های نرم روی آوردیم و غول با شتاب تمام از فورت به پاکار سوار شد تا اینکه تازگی در کادیلاک و نزدیک بود که در گردابی از پیه و چربی غرق شود.
از توجه و همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.